بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب فضلا، تا به اینجا اون چی که به عرض رسید این بود که بالاخره اگر عذر مستغرق وقت نباشه علالقاده عمل اضطراری مجزی از عمل واقعی نیست، مگر اونگاه که یا قرینه‌ای قائم بشه و دلیلی قائم بشه بر جواز بدار و اینکه تقدم و تقدیم داشتن عمل اضطراری در اول وقت مجزیه، یا اینکه مثل موارد تقیه باشه که در دلیل گفت میتوانه عمدن در اول وقت تقیتن نماز را بخوانه و اعاده هم نداره. خب این مطلبی بود که تا کنون انشاءالله به عرض رسید و در ذهن شما هم مستقر شد. اما یه مطلبی دیگری از این بحث باقی موند و اون اینه که گاهی از اوقات دیده شده که برخی از بزرگان برای عمل اضطراری تمسک به حدیث رفع کردند، فرمودن به این که طبق حدیث رفع رفع مضطر رو الی، اونی که مردم بهش مضطر شده اند دیگه اون حکم او مرفوعه. یا فرمود رفع النسیان، حدیث رفع که مشتمل بر 6 تا یا بر 9 چیز است طبق صحیح روایات معتبر، یکیش مسلمن مضطر رو الیه است، یکی هم النسیان. اگر جزئی یا شرطی از یک صلاتی منسی شد، فراموش شد، یا انسان مضطر به ترک شد، مثل اینکه قدرت بر قیام نداره و مضطر بر این است که نشسته نماز بخوانه، گفتن که طبق این روایات پس وجوب قیام یا مثلا وجوب طهارت مائیه برای کسی که مضطره و نمیتواند آب استعمال کنه مرفوعه. خب حالا که مرفوع بود، پس لا محاله عمل را اگر انجام داد با عذر ترک قیام یا با اضطرار به ترک طهارت مائیه علل قاعده مجزیه، زیرا رسول گرامی فرمود اون چه که آدمی مضطر شده دیگه حکم او یا وجوب او برداشته میشه، یا اگر فراموش کرد جزئی را وجوب اون جز از این مرکب برداشته میشه، یا وجوب طهارت مائیه برداشته میشه. خب حالا که برداشته شد قهرن، پس عمل را اگر بدون اون شرط یا بدون اون جزء اتیان کنیم مجزی است، زیرا اون چه که ترک شده مرفوعه. این بیانی است که برخی به او تمسک کرده. عرض کنم که اگر ما نظر مرحوم امام خمینی را پذیرفتیم و گفتیم به این که در حقیقت یک امر صلات بیشتر نداره، اینکه ما بگیم دو امر، یکی امر واقعی و دیگری امر اضطراری، این را ایشون منکرن. می‌فرمان این تبادل شرایط یا مثلا تبادل اجزا که قیام جزء گاهی بدل میشه به قعود و گاهی بدل میشه به اضطجاع، یا مثلا طهارت که شرط گاهی بدل میشه به طهارت مائیه یا ترابیه، چون میگن که این تبادل در حقیقت موجب تعدد امر نیست، بلکه امر به یک امر واحد به یک پیکر مرکبی تعلق گرفته، منتها اجزای این مرکب یا شرائط این مرکب در ازمنه مختلف و شرائط مختلف تغییر میکنه، و الا امر عوض نمیشه، همون امر اوله. این مبنای استاد خمینی ترسیم کرده در صفحه گفتیم 302 مناهجم به او در جلد اول اشاره کرده، آیت الله فاضل هم در این تقریراتشون آورده ان. اگر این مبنا را کسی قائل شد میگه خب پس بسیار خوب دیگه، حالا اون جزئی که مضطر به ترک او شده یا اون شرطی که مضطر به ترک او شده مرفوعه و برداشته میشه. خب با فرض برداشتن قیام قعود جایگزین میشه، یا با فرض برداشتن طهارت مائیه ترابیه جایگزین میشه، اما امر عوض نمیشه. اینطور اگر گفتیم حرف بدی نیست. من البته دیگه به اینجا نرسیدم، یعنی وقت نکردم که ببینم در این تمسک ایشون چی میفرمان، اما علل قاعده بعید نیست که بگن چون امر اول باقی است و از بین نرفته، این جزء و شرطی که مضطر شده یا فراموش کرده وجوب او مرفوع لا محاله، پس عمل بدون اون جزء و شرط مضطر همون امر اول است و عمل باقیه و درسته. اما اگر قائل شدیم همونطوری که شیخ در رسائل میگه، پس از شیخ هم دیگران به این باورند که در یک مرکب ارتباطی اگر جزئی یا شرطی متعذر شد، امر به اون مرکب ساقط میشه، برای اینکه المرکب ینتفی بانتفاء جزئه. پس اگر طهارت مائیه متعذر شد، دیگه امر به صلات اول، امر اول به صلات که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، اون امر ساقط میشه. دو مرتبه امر دیگری میاد به صلات با طهارت ترابیه، یا اگر اینکه انسان قادر بر قیام نبود، امر به صلات مع القیام ساقط میشه، امر دیگری زنده میشه، صل قائدن. اما این مبنای مشهور و اکثر اصولیین بر این اعتقادن. خب اگر اینطور باشه میگیم بسیار خوب، اشکال شما که گفتی تمسک میکنیم به حدیث رفع در جزء و شرطی متعذر و مضطر، این تمسک غلطه. چرا فضلا؟ برای اینکه به قول شما فرضاً این جزئی که مضطر الیه است، یا این شرطی که منسیس یا مضطر الیه است، این شرط مرفوع شد. حالا که مرفوع شد، پس امری که به کل این مرکب بود هم اون امر هم مرفوع میشه، زیرا یه ابتداءن یک امر به کل این مرکب اختیاری تعلق گرفت، حالا یک جزء یا یک شرط این مرکب میسور نشد و متعذر شد. خب حالا که متعذر شد، بنابراین امر اول ساقط میشه. به چه دلیل امر دومی به نماز با طهارت ترابیه یا به نماز با قعود آمده باشه؟ خب به قول شما دلیل رفع آمده وجوب اون جزء یا شرط متعذر را برداشت. طبعا حالا که برداشت المرکب ینتفی بانتفاء جزئه، پس امر به اون مرکب هم مرفوع شد. حالا دلیل رفع اثبات میکنه که دو مرتبه امری آمده به صلات با فاقد این جزء یا به صلات فاقد این شرط؟ کلا، زیرا حدیث رفع رفع حکم میکنه، نه اینکه اثبات وجوب برای باقی اجزا کنه. خب شما حتما یادتون هست که در رسائل خوندید لا ضرر لا حرج رفع تکلیف ضرری را میکنه یا رفع تکلیف حرجی را میکنه، اما دیگه اثبات و حکم نمیکنه. اگر شما کارتون ضرر داره برای غیر، میگیم که آقا حق نداری، اما اثبات این که پس باید چنین و چنان کنی، اینو دیگه اثبات نمیکنه. زیرا این ادله یعنی دلیل لا حرج لا ضرر رفع النسیان رفع مضطرو، همه این ادله به ما میگویند اون چه که مضطر است، اون چه فراموش شده، اون چه ضرریه، وجوب یا حرمت او مرفوعه. اما دیگه اثبات نمیکنه حکم دیگری را. خب به فرمایش شما ما مضطر شدیم به ترک طهارت مائیه. خب حالا صلات با طهارت مائیه وجوبش برداشته شد، اما انا لنا به این که پس واجب است صلات با طهارت ترابیه. خب پس از کجا اثبات میکنی؟ خب اما امر دوم از کجا اثبات میکنید؟ نه دیگه شد. بحث در همین بود که دو مرتبه آیا امر دیگری آمده به صلات با طهارت با اصراری یا نه. امر اصراری را داریم، پس به حدیث راست برای چی تمسک کردی؟ میدونم من به حدیث راست برای چی تمسک کردی؟ میدنم لو خلیه و طبعه از کجا امر اصراری دو مرز شما اثبات میکنید؟ خب میگن اگر با ثابت شد بعد امر اصراری اگر ثابت شد و شما هم اتیان کردید مسئله ایه، اما ما میخواییم بگیم لو خلیه و طبعه، شما میخواید بگید که چون جز مستر شده و شرط مستر شده وجوب این برداشته شده، پس باقی عمل کافیه. و ما میگه بابا اگه اون برداشته شد از کجا ثابت شد که باقی عمل باز امر داره؟ خب اگر ثابت شد این معلومه، این پس او را اثبات نمی کنه. پس دلیل رفع اثبات امر ثانی را نمی کنه که شما میخواید بگید به این دلیل پس این عمل مجزیه و کافیه، به شرطی که ثابت بشه امر دوم. بله، این اشکال اول. ما عرض کردیم به مبنای امام میگه همون امر اول هست، فقط این جز برداشته شده. بنابراین یا این وضع کنم که بدل شده شرط اختیاری به شرط اضطراری، اما دیگه امر از بین نرفته. این را اگه بگیم ممکنه. اشکال دومی هم هست با اون اینه که خب فضلا اضطرار به ترک طبیعی کی حاصل میشه؟ ما در درس‌های قبل خوندیم اضطرار به ترک طبیعی به عدم قدرت بر تمام افراد طولی و عرضیه. یعنی اگر آدم بهش گفتن مضطر شدی به ترک صلات قائمن مجزیست قاعدن، میگیم کی به ما صادق است که ما صلات قائمن را مضطر به ترک شدیم؟ اون وقتی این صادقه که هیچ فردی از افراد طبیعی صلات قیامی مقدور نباشه. و الا ما مکرر گفتیم متعلق امر طبیعی است. کدام طبیعی؟ طبیعی صلات قیامن. مثلا اگر مضطر شدی به ترک صلات قیامی، مثلا وظیفه صلات قعودیه، بگیم کیب صادق است اضطرار به ترک قیام در طبیعی صلات؟ اون وقتی که عذر مستوعب باشه. و الا اگر برخی از زمان را بتوان مکلف قائما نماز بخانه، این مضطر به ترک قیام نیست. بنابراین اگر کسی خواسته باشه بگوید بدار در عمل اضطراری جائزه، برای اینکه در اول وقت اگر مضطر به ترک قیام شد رفع الاضطرار قیام را بر می داره، میگیم آقا امر به صلات تعلق به فرد اول وقت و دوم وقت که نگرفت، سعم تعلق گرفت به طبیعی صلات قیامی. اگر مضطر شدی به ترک این طبیعت صلات قعودی بخوان. کی مضطر میشیم؟ اون وقتی که هیچ فردی از افراد صلات به اصطلاح قیامی مقدور نباشه. پس این در فرض استیاب و عذر مرفوعه، اما اگر در برهی از زمان اضطرار به ترک جزء و شرط شد، اینجا صادق نیست که هازا مضطرن به ترک صلات قائمن یا مضطرن به ترک طهارت فی صلاته. یکی دیگه از ادله‌ای که باز به عنوان دلیل عام خواستن استدلال کنن برخی از بزرگان، حدیث معروفه ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره. گفتن که این حدیث دلالت داره به این که از ضرورات تبیح المحظورات، وقتی ضرورتی پیش آمد کرد وجوب یا حرمت شی برداشته میشه. پس حالا که ما ضرورت به ترک طهارت مائیه داریم، لا محاله وجوب او برداشته میشه. یا اگر ضرورت داریم به ترک قیام، این ترک برداشته میشه. به این هم تمسک کردن. هم در الجواب که این در ضرورت تمام وقته. ثانیاً این حدیث اصلا یم اجزاء واجب و احکام وجوبی نیست. این حدیث میخواد بگوید که محرمات مثل اکل میته، اکل و دم عند الضروره حلال میشه، دخلی اصلا به بحث ما نداره. سومین دلیل عام تمسک به قاعده میسوره یا قاعده ما لا یدرکه، که از این سه قاعده تعبیر میشه به قاعده میسور. ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، یا اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، یا المیسور لا یسقط بالمعسور. از این سه تا تعبیر به قاعده میسور میشه. خب گفتن که طبق قاعده میسور اون جزئی که متعذر شده اون جز معصوره، اما باقی صلات که میسوره. یک شخصی که مکلف شده به این مرکب ارتباطی، یک جزئش که مثلا قیام است معصوره، اما باقی میسورن. و ها کذا این شرط طهارت مایی معصوره، اما غیر از او که طهارت ترابی است میسوره. بیایم بگیم طبق این احادیث اگر شرطی یا جزئی متعذر شد، این نمی شود باقی اجزا را ما بگیم ترک کن، چون امام فرمود ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. اونی که همیشه نمی شود ترک ادرک کرد، نباید همه را رها کنیم. از این قبیل جواب این هم اینه که استاد می گفت که اولا این سه حدیث عمدتا در کتب معتبر شیعه نیامده، در قوال لعالی آمد، اول لعالی آمده و در بعض از کتب عامه. و قطع نظر از سند باز همون اشکال دومی که در حدیث رفع گفتیم اینجا هم جاری میشه. کی معصور میشود صلات قائمن آقایون؟ اون وقتی که در تمام وقت عذر مستوعب باشه، و الا اگر در برخی از زمان قادر بر صلات قائمن بود، پس این معصور نیست تا ساقط نشود میسور او. بله این در استیعاب عذر میتوانه دلیل بشه، اما در بدار و عدم استیعاب عذر خیر. بسیار خوب، پس ملخص بحث ما فضلا در اتیان به اوامر اضطراری این شد: یک، اگر اضطرار مستوعب وقت بود علل قاعده عمل اتیان به عمل اضطراری مجزی است، ولی اگر مستوعب نبود عذر در صورتی که دلیل بر جواز بدار قائم بشه، میگیم میتوان حکم کرد به وجوب در اول وقت و رفع و وجوب اعاده و قضا به حدیث به دلیل براءت یا به اطلاق دلیل امر اضطراری. ولی اما اگر دلیلی بر جواز بدار قائم نشد و عذر هم مستوعب وقت نبود، یادتون نره میگیم مقتضای قاعده عدم اجزاء اتیان به عمل اضطراری است عن العمل الواقعی. اما مسئله سوم، پس سه مسئله بود. مسئله اول این بود که اتیان به مأمور به هر امری موجب اجزاست، اتیان مأمور به امر واقعی مجزی از امر واقعی است. اتیان به مأمور به اضطراری مجزی از امر اضطراری است. این مسئله اول بود که گفتیم این امر عقلیه، زیرا التطبیق قهریون و الاجراء عقلیون. مسئله دوم در اتیان به عمل اضطراری بود که آیا مجزی است از امر واقعی ام لا. اینم این بحث طولانی بود که در این یک دو هفته به عرض رسید. اما مسئله سوم اتیان به عمل ظاهری است، اتیان به عملی که مطابق امر ظاهریه. خب فضلا اول امر ظاهری چیه؟ دستورات احکام ظاهریه احکامی هستند که اندل جهل بالواقع فعلیت پیدا می کنند. هر حکمی که خدای متعال و شارع اسلام در وقت جهل به واقع جعل کرده به این حکم میگن حکم ظاهری. خب اصالت الطهاره چی میگه؟ میگه اگر نمیدانی شیئی طاهر است یا نجسه کل شیء طاهر حتی تعلمه. یا استصحاب چی میگه؟ میگه اگر نمیدانی حکم واقعی چیه، حکم قبر را استصحاب کن، این میشه حکم ظاهری. یا اگر نمیدانی واقع را، قول حادل حجته. هر حکمی که فضلا منوط به جهل به واقع بود و موضوعش جهل به واقع بود به این حکم میگن حکم ظاهری. درست شد؟ خب حالا که حکم ظاهری را فهمیدیم، حکم ظاهری بر دو قسمه. یک قسمش را میگن اصول عملیه که مثل اصالت البراءه، اصالت الطهاره، اصالت العلیه، استصحاب، اگه گفتیم استصحاب اصل و اماره نیست، اینها رو میگن اصول عملیه. پیوسته معدیات این اصول احکامن، مثل میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزور، طاهر حکم دیگه نیست. یا کل شیء لک حلال، این اثبات حلیت میکنه. یا مثلا استصحاب بقاء طهارت، میگه تو الان طاهری، فلان شیئی که حلال بوده استصحاب میکنی میگه الان حلاله. اینها رو میگن اصول عملیه. البته خوندید اصول عملیه بر دو قسم، اصول عملیه شرعی و اصول عملیه عقلی که مثل براءت عقلیه و اشتغال عقلی و اینها باشه. قسم دوم از احکام ظاهریه اماراتن، معدیات امارات هم برای ما حکمن، اما حکم اندل جهل بالواقعن. مثلا اگر زراره به ما میگه آقا نماز ظهر در روز جمعه واجبه، این حکمیست، یعنی وجوب صلات جمعه حکم ظاهریه. چرا؟ چون اگر ما قطع به واقع داشته باشیم که دیگه احتیاجی به قول زراره نداریم، یا اگر یقین داریم که واقعا نماز جمعه واجبه، خب ولی صد تا زراره هم بگن نماز ظهر واجبه ارزشی نداره. پس ببینید معدیات امارات هم احکامن، اما احکام اندل جهل بالواقعن. اگر جاهل به واقع بود آدمی میتواند عمل به اماره کنه. این دو. خب حالا آیا اگر ما بر طبق اماره عمل کردیم که نامش اتیان به امر ظاهری است، آیا این اتیان به امر ظاهری مجزی از واقعه؟ مثلا اگر ما بر طبق قول مجتهد یا قول زراره روزهای جمعه نماز ظهر خوندیم، اما بعد امام زمان تشریف آوردن گفتن نخیر، اشتباه کردید، نماز جمعه واجب بوده. آیا این نمازهایی که خوندیم مجزیه؟ یا اگر ما به استصحاب وضو نماز خوندیم بعد کشف شد که وضو نداشتیم، آیا این نمازی که به استصحاب وضو خوندیم مجزی است ام لا؟ پس مسئله ثالثه اینه، آیا اتیان به امر ظاهری مجزی عن الواقع است ام لا؟ فیه اقوال. یک قول عدم اجزاست، مطلقا عمل به حکم ظاهری با ورز کشف خلاف مجزی اصلا نیست. پس نمازهایی که به استصحاب خوندیم و کشف خلاف شد اعاده لازمه، نمازهایی که به قاعده طهارت با آب مشکوک و طهاره شستیم بعد معلوم شد که نجس بوده باطل الاغه ازا. قول دوم اجزاست مطلقا، که آقا شما عملی که کردی مجزیه، خواه مطابق باشه یا نباشه. این دوتا هیزن، اما عمدتا اقوالیست به نام مفصله. یک قول اینی که بنابر طریقیت، اگر ما در امارات قائل به طریقیت شدیم میگیم عمل با کشف خلاف مجزی نیست، ولی اگر قائل به سببیت شدیم میگیم عمل بر طبق اماره مجزیه. قول چهارم، عمل اگر در بعض انواع سببیت مجزیست دون بعض دیگر. قول دیگر تفصیل اینه که اگر ما بر طبق اصل عمل کردیم، عمل ما اگر معدای اصلی بود مجزیز اصل شرعی، اما اگر عمل ما بر طبق اماره بود و کشف خلاف شد مجزی نیست. این نظر صاحب کفایه. آقای آخون می‌فرمایند که اگر ما اتیان کردیم به امر ظاهری و این امر ظاهری مطابق اماره بود و بعد کشف خلاف شد، اون عمل مجزی نیست. اما اگر عمل ما بر طبق اصل بود، مثل اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، استصحاب، با کشف خلاف مجزیه. این مطلب برانگیخت نظر بسیاری از بزرگان را که آقای آخون چرا چنین تفصیلی قائله و میگه امر ظاهری اگر معدای اصل بود اتیان به این امر مجزیه و اگر معدای امار بود مجزی نیست. لذا چون این فرمایش آخون محتوای بسیار عالی و دقیقی داره، نخست ما حرف آقای آخون را انشاءالله فردا بررسی میکنیم تا بعد به باقی بحث برسیم. الحمدلله.